در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. تا چند اسیر عقل هر روز شویم، در دهر چه صد ساله چه یک روز شویم. در ده تو به کاسمه از آن پیش که ما، در کارگه کوزگران کوزه شویم. دی کوزگری بدیدم اندر بازار، بر پار گلی لگد همی زد بسیار. وان گل به زبان حال با او می گفت، من همچو تو بودم مرا نیکو دار. این کوزه که آبخواره مزدوری است، از دیده شاهی و دل دستوری است. هر کاسه می که بر کف مخموری است، از عارض مستی و لب مستوری است. کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. نوازی ستار و کوزه را شنیدید همراه با کوزه نامه هایی از خیام نیشابوری که تقدیم حضورتان کردیم. اینک باز با صدای سالار عقیلی قطعی را با هم خواهیم شنید. آهنگساز امیر حسین طریقت، شعر از خیام نیشابوری، عنوان قطعه جهان گذران.
برخیز و مخور غم جهان گذران، برخیز و مخور غم جهان گذران. بنشین و دمی به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی. از دگران خیام اگر زباد مستی خوش باش، خیام اگر ز باده مستی خوش باش، با لال رخی اگر نشستی خوش باش، یار پایان همه عمر جهان نیستی است، پندار که نیستی، پندار که نیستی، چو هستی خوش باش. ابرام دوزا سر سبز گریست، ابر آمد و زار بر سر سبز گریست، بی باده گل رنگ نمی شاید زیست، بی باده گل رنگ نمی شاید زیست. این سبز که امروز تماشا تا سبزه خاک ما تماشاگر کیست، تا سبزه خاک ما تماشاگر
رادیو اردبیل بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار سهراب جعفری، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
شنوندگان خوش‌ذوق، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. پس تا دیداری دیگر از شما خوبان جدا می شویم و شما را به خدای منان می سپاریم. خدا یار و یاورتان.
Möhterem dostlar, hörmətli yoldaşlar, musiqiyə qalibdə tolid olunan bu gecüyə mulyan unvanlı bərnəmənin tikrarı Ərdəbil radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, rızayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در سفر به آذربایجان غربی، رفع مشکلات اقتصادی مردم، بخش تولید و صنعت و ایجاد اشتغال دغدغه اصلی دولت است.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر بهره‌گیری بیشتر از ابزارهای فناورانه و هوشمند در این قوه.
اجتماع دوستداران جمعیت در حرم مطهر رضوی
و روسیه در آستانه تسلط کامل بر منطقه لوهانسک.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور در 21مین سفر استانی خود صبح جمعه به استان آذربایجان غربی رفت. بازدید از نمایشگاه دستاوردهای حوزه هوافضا، بازدید هوایی از دریاچه ارومیه، حضور در مرز تمرچین، حضور در جمع مردم مهاباد و میان دواب از جمله مهمترین برنامه‌های سفر آقای رئیسی به این استان مرزی بود. رئیس جمهور در این سفر در سخنان خود در جمع مردم مهاباد و میان دواب رفع مشکلات اقتصادی مردم، بخش تولید و صنعت و ایجاد اشتغال را دغدغه اصلی دولت اعلام کرد.
آذربایجان غربی میزبان رئیس جمهور.
به نمایندگی از مردم ولایت مدار و
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی صبح امروز در فرودگاه شهید باکری ارومیه با ادای احترام به مقام شامخ 12,000 شهید والا مقام و بیش از 19,000 ایثارگر استان گفت آذربایجان غربی نمونه کاملی از یک مجموعه تاریخی، فرهنگی و تمدنی است.
از جمله افتخارات بزرگ این استان حضور بسیار با معنا در دفاع مقدس و مرزبانی مثال زدنی است که مردم استان آذربایجان غربی دارند.
آقای رئیسی از دستاوردهای هوا و فضا و تولیدات مراکز رشد سپاه و همچنین پهپاد و ماهواره ارومسد، ساخته نوآوران ارومیه‌ای بازدید کرد. بازدید هوایی از دریاچه ارومیه و حضور در مرز تمرچین در پیرانشهر از دیگر برنامه‌های 21مین سفر استانی رئیس جمهور بود.
اینجا کیمیای لاغل باید استراحتگاهی باشه. باید حق و حقوقی برای راننده تعیین بشه. مسئله گازوئیل جوری که برای تعیین میکنن تو کارتت اگه گازوئیل تموم بکنی باید همونجا بخوابی.
همیشه تو جاده‌هان بیشترین خدمت میکنن باید نسبت بهش توجه کرد. درست میگم.
رئیس جمهور در جمع منتخبین مهابادی نیز حاضر شد.
و حمدالله امروز ما باید سر بر آستان ربوبی بساییم به خاطری که امروز کشور ما، منطقه ما، مرزهای ما امنه. ما در مسیر که می آمدیم در خدمت سرداران سرفراز، فرمانده محترم قرارگاه حمزه و فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارشاتی که در منطقه می دادند واقعا قدم به قدم این منطقه رو باید خدا رو شکر بکنیم امروز در امنیت داره به سر می بره.
اقامه نماز جمعه در میانداب و دیدار با مردم این شهرستان برنامه بعدی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بود. رئیس جمهور در ادامه به ارومیه بازگشت و در نشست با فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان آذربایجان غربی توانمندی‌ها و مشکلات آنها را بررسی کرد. حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و دیگر منتخبین استان یکی دیگر از برنامه‌های روز پرکار رئیس جمهور در آذربایجان غربی بود.
مهدی رضایی آذر، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی، معاونان رئیس جمهور و تعدادی از وزرا هم به شهرها و مناطق مختلف این استان سفر کردند و در جریان مشکلات مردم قرار گرفتند.
همزمان با سفر هیئت دولت و رئیس جمهور به آذربایجان غربی، نمایندگان ویژه رئیس جمهوری با حضور در شهرستان‌های استان از طرح‌های عمرانی خدماتی بازدید کردند. وزیر راه و شهرسازی در ارومیه عملیات اجرایی ساخت 40545 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن را آغاز کرد.
مبلغی که مشخص مجموعاً شده برای راه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی استان حدود 7000 میلیارد تومان که شاید واقعاً نادر استانی باشه که در سفر استانی همچین عددی پیش بینی شده.
وزیر کشور در ارومیه از چند طرح عمرانی اقتصادی، پایانه مرزی سرو، پاسگاه‌های مرزی و پروژه ساخت سد نازلو بازدید کرد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در بازدید از پارک ملی دریاچه ارومیه از عزم جدی دولت برای پاسخگویی به مطالعات جامعه در احیای دریاچه ارومیه خبر داد. خزلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، هم از یک مدرسه کانکسی ارومیه بازدید کرد و نوید بهبود شرایط محیطی و تحصیلی را به دانش آموزان این مدرسه داد. حجت الاسلام تقوی، عضو شورای هماهنگی ارتباطات با حوزه و روحانیت، هم در دیدار با روحانیون شیعه و اهل سنت ارومیه به لزوم حفظ وحدت بین شیعه و سنی تاکید کرد. معاون پارلمانی رئیس جمهور در خوی از طرح توسعه بیمارستان آیت الله خویی بازدید کرد. حسینی سپس در بازدید از طرح نیمه تمام مقبره شمس تبریزی خوی، قول پیگیری تامین اعتبارات تکمیلی این مجموعه را داد. وزیر بهداشت به سلماس رفت و در بازدید از روند احداث بیمارستان جدید و ورزشگاه 5000 نفری این شهرستان از اختصاص 350 میلیارد تومان به تکمیل بیمارستان و 30 میلیارد تومان برای تکمیل ورزشگاه 5000 نفری این شهرستان خبر داد. همچنین با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزیر بهداشت یک قطعه زمین مسکونی به خانواده شارغول‌های سلماسی هم اهدا کرد.
اللهم صل علی محمد فاضل محمد
ماکو میزبان زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در میانداب از طرح مطالعاتی ساحل سازی زرین رود بازدید کرد. پیرانشهر هم امروز میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد و معاون وزیر راه و شهرسازی بود. معاون مناطق محروم و توسعه ریاست جمهوری هم در شاهیندج از روند تکمیل و تجهیز فاز دوم بیمارستان شهید رئیسی این شهرستان بازدید و برای رفع مشکل جذب اعتبارات این بیمارستان قول مساعد داد. سعید محمد، دبیرعالی مناطق آزاد کشور، هم در شد یک مدرسه 6 کلاسه افتتاح کرد. او همچنین در پلدشت از سالن ورزشی کشتی این شهرستان با پیشرفت فیزیکی 65% بازدید کرد. سفر وزیر ورزش و جوانان بوشنویه با حضور بر سر مزار جهان پهلوان سیامند رحمان آغاز شد. وزیر آموزش و پرورش در بوکان از روند احداث بیمارستان 250 تخت خوابی این شهر بازدید و از اهتمام دولت با کمک خیرین برای تکمیل این طرح بهداشتی درمانی خبر داد. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، محور ارومیه ماه‌آباد، میانداب.
رئیس قوه قضاییه در نشست مشترک مسئولان عالی قضایی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواستار بهره‌گیری بیشتر از ابزارهای فناورانه و هوشمند در این قوه شد. آقای اژه‌ای گفت باید از این فناوری‌ها در شناسایی و تشخیص هویت مجرمان، رفع مشکلات کارشناسی‌ها، پیشگیری از تصرف و تغییر کاربری زمین و ساخت و سازهای غیر مجاز استفاده کرد، چرا که با الکترونیکی شدن فرآیندها جلوی بسیاری از خسارت‌های تحمیلی به بیت المال و محیط زیست گرفته خواهد شد.
کارشناسی ما در طول سال این مقدار کارشناسی ها داریم. خب اگر این رو بشه فهمید که آقا این مثلا فرض کنیم که ساختمون ها چقدر قیمتش با ملاکاش با معیارش یک سیستم باشه، نرم افزاری باشه که ما بتونیم این رو سر سامان بدیم، این خیلی برای قوه قضاییه مهم هستش.
آقای ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند هر سرویس مرتبط با هوش مصنوعی را که قوه قضاییه خواستار آن باشد تولید کنند گفت:
یکی از نمونه‌های موفقی که تو قوه قضاییه انجام شد همین بحث تشخیص هویت بود که تقریبا بدون هزینه خاصی تو قوه انجام شده این قضیه، و حالا توسعه در واقع این فرهنگ می‌تونه خیلی از تغییرات رو ایجاد بکنه. راه‌حل‌های زیادی جلوی راه شماست برای اینکه مشکلات و مسائل قوه رو بتونید راحت حل بکنید.
سخنگوی نمایشگاه بین‌المللی کتاب از تمدید بخش مجازی نمایشگاه تا ساعت 24 یکشنبه دوم خرداد خبر داد. آقای رمضانی با تاکید بر اینکه بخش حضوری نمایشگاه کتاب طبق برنامه‌ریزی قبلی امروز شنبه به پایان می‌رسد، در خصوص آمار فروش نمایشگاه گفت تا پنج شنبه شب در مجموع بیش از 140 میلیارد تومان فروش ثبت شد که از این میان 79 میلیارد تومان مربوط به بخش حضوری و 61 میلیارد تومان متعلق به بخش مجازی است.
مهلت اولیه برای نامنویسی متقاضیان جدید و جاماندگان دریافت یارانه در درگاه ملی خدمات دولت my.gov.ir پایان یافت. متقاضیان ثبت نام فارغ از زوج یا فرد بودن رقم سمت راست کد ملی که موفق به ثبت نام نشده باشند، امروز شنبه و یک شنبه مهلت دارند درخواست خود را ثبت کنند. متقاضیان ابتدا باید برای اطلاع از وضع نامنویسی خود ستاره 4 ستاره 43 857 ستاره کد ملی مربع را شماره گیری کنند.
اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران. خطیب نماز جمعه تهران با گرامیداشت سوم خرداد سال روز فتح خرمشهر گفت سوم خرداد در تاریخ انقلاب اسلامی نقطه عطف به حساب می آید و در مسیر انقلاب اسلامی برای همیشه الهام بخش است. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری با تأکید بر اینکه امروز هم خرمشهر اقتصادی باید فتح شود افزود:
یک مورد که بسیار اساسی است این خرمشهر اقتصادی است که باید به فضل الهی فتح بشه. سالهاست داره رهبر عزیزمون رو این نقطه تأکید میکنه. معناش اینه که حوزه اقتصادی کشور دارای اشکالات اساسی است و هنوز اندیشه های غیر انقلابی، هنوز عناصر نفوذی، هنوز میدان جولان مفسدان در این بخش ها هست، هنوز ساختارهای معیوب هست. ریک راه حل هم داره و اون راه حل عبارت است از اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی نقشه راه فتح خرمشهر اقتصادی برای ملت عزیز ماست.
اجتماع بزرگ سپاهیان محمد رسول الله در آستانه سالگرد عملیات آزادسازی خرمشهر برگزار شد. فرمانده سپاه محمد رسول الله گفت از سوم خرداد مرحله بعدی کمک‌های مؤمنان آغاز می‌شود.
لشکر 27 محمد رسول الله، همان لشکری که نخستین فرمانده آن حاج احمد متوسلیان بود و عملیات بیت المقدس برای آزادسازی خرمشهر یکی از مهمترین سلسله عملیات‌های این لشکر.
شرف ما، زندگی ما، اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اون شهر.
حالا امروز در آستانه 40مین سالگرد عملیات بیت المقدس دوباره سپاهیان محمد رسول الله دور هم جمع شدند.
سید علی دهریه نبه
بدیهاشو فراخنده.
هدف بسیجی ها خدمت به مردم و کشوره تو هر زمینه.
سیل باشه میریم به سیل زده ها کمک میکنیم، نظامی باشه جانمونو کف دستمون میگیریم تقدیم به این خاک و به میهنمون میکنیم.
سعی میکنم که سردار سلیمانی و امثال اون رو الگوی خودم قرار بدم.
توی برهه بسیار حساسی هستیم، بسیار بسیار حساس، باید همیشه ولایت مدار باشیم،
باید آماده باشیم برای خرمشهرهایی که در پیش داریم.
بسیجیان و عزیزان سپاه محمد رسول الله که فاتحان خرمشهر بودند دیروز، انشالله امروز و فرداهایی فاتحان قدس خواهند بود.
سپاهیانی که کارشان به دفاع و امنیت محدود نمی شود و هر جا نیاز باشد به میدان می آیند. سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ:
ما مرحله بعدی کمک مؤمنانه رو به مناسبت سوم خرداد، از سوم خرداد آغاز میکنیم تا انشاءالله نیمه خرداد. 127 هزار بسته معیشتی که در این رزمایش 27 هزار تای اونها رو حضور داده بودیم و 313 سری جهیزیه رو ما در این رزمایش بزرگ داشتیم.
سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم که میهمان ویژه این مراسم بود، با بیان اینکه دشمنان مردم ایران همواره در کمین بوده و هستند، توطئه اخیر دشمن را هم تشریح کرد.
او فکر میکند که ملت ایران به فراخوانی های او، به اوهام او، به اباطیل او، به شایعه هایی که میپراکند، به دروغهایی که میبافد و به رؤیاهای باطلش پاسخ میدهد.
سجاد مهتری، خبرگزاری صدا و سیما.
به مناسبت هفته ملی جمعیت، حرم مطهر رضوی میزبان دوستداران جمعیت بود. این اجتماع علاوه بر مشهد همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
حرم امام رضا مهمانای ویژه داشت، مثل فاطمه و محمد.
چند سالته؟
5 سالمه.
شما چند سالته؟
4 سال.
یا مثل این دو قلوها؟
ما دو قلوی.
البته دو قلو کم نبودن. چند سالتونه؟
13.
دو قلوی؟
بله.
خانواده هایی که بچه های بیشتر دارن، شادی و سرحالی، اون نشاطی که تو خانواده های پر فرزند هست، حداقل دوتا بیشتر، اصلا قابل مقایسه با خانواده های تک فرزند نیست. خانواده هایی هم بودن که هم. شما چند تا فرزند داریم؟
من دوتا دارم، یکی هم تو راهی داریم، انشالله به زودی میاد.
کلن رنگ و بوی زندگی به بچه هست. این بچه خونه یه بدونه بچه که اصلا رنگ و بوی نداره، هر چقدر هم بیشتر باشن. واقعا توی دومی من این رو احساس کردم که سختیش کمتر میشه. خدا صبر به آدم میده و روزی رو به شدت زیاد میکنه.
دوست دارین چند تا خواهر برادر باشی؟
چند تا؟ چهار پنج تایی.
چهار پنج تایی دوست داری باشی؟ وقت سفره میندازیم خیلی باصفایه. همایش خانواده های باشکوه و دوستدار جمعیت بود.
6 تا.
چند تا دخترن چند تا پسرن؟
2 تا پسر 4 تا دختر.
چند تا داداش داری؟
یکی.
خلاصه این که سرمایه دارا اینجا جمع بودن، اونهایی که فرزندانشون رو سرمایه زندگی میدونستن.
دوست دارم مثل فاطمه باشم.
فاطمه مگه چشه؟
فاطمه 5 تا خواهر برادر.
دوست داری بزرگ بشی چه کاره بشی؟
پلیس بشم.
اجتماع بزرگ فرزندان، سرمایه های زندگی، علاوه بر حرم مطهر رضوی در 35 نقطه دیگر کشور برگزار شد. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، رواق امام خمینی، حرم مطهر.
آمار جانباختگان روزانه کرونا همچنان تک رقم است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 9 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با روز قبل تغییری نکرده است. همچنین در 24 ساعت گذشته 228 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با پنجشنبه 52 نفر کاهش یافته. همچنین بر اساس آخرین نقشه کرونایی کشور، هیچ شهرستانی در وضع قرمز و نارنجی قرار ندارد و تعداد شهرهای با جمعیت زرد از 319 به 259 شهر کاهش و شهرهای با وضعیت آبی از 125 به 189 شهر افزایش یافت. 706 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 149 میلیون و 627,521 دوز رسید.
وزیر دفاع روسیه مدعی شد روسیه در آستانه تسلط کامل بر منطقه لوهانسک قرار دارد. این مقام روس همچنین گفت بیشتر از 1900 اوکراینی در کارخانه فولاد ماریوپول خود را تسلیم کردند. وزیر دفاع روسیه به عضویت فنلاند و سوئد در ناتو هم واکنش نشان داد و گفت مسکو برای پاسخ به تهدیدات ناتو و آمریکا در مرزهای غربی 12 پایگاه نظامی جدید در این مناطق تأسیس خواهد کرد. همچنین نیروی دریایی روسیه اعلام کرد به زودی دو زیردریایی اتمی مجهز به موشک‌های پیشرفته به این ناوگان اضافه خواهد شد. این زیردریایی‌ها قرار است به ناوگان اقیانوس آرام روسیه اضافه شود. همچنین خبر رسیده است که واشنگتن در حال کار روی ارسال موشک‌های پیشرفته ضد کشتی به اوکراین برای کمک به شکستن محاصره دریایی این کشور است. البته گروهی از سیاستمداران آمریکایی با انتقاد از این تصمیم گفتند ارسال سلاح‌های قوی‌تر به اوکراین می‌تواند به تشدید درگیری‌ها منجر شود. اما همزمان با آنکه بایدن از کنگره آمریکا برای تصویب بسته کمک‌های 40 میلیارد دلاری به اوکراین تشکر کرد، یک سناتور آمریکایی به طعنه گفت از آنجایی که پولی برای واشنگتن باقی نمانده است، آمریکا باید از چین پول قرض بگیرد. او اضافه کرد همه ی مردم آمریکا فهمیدند که پولی نداریم و واشنگتن نمیتواند به بهانه نابودی اقتصاد آمریکا به اوکراین کمک کند. همچنین رادیو فرانسه از بالا گرفتن اختلاف بین برلین و کیف بر سر صدور سلاح‌های سنگین خبر داده است. طبق این گزارش مقام‌های اوکراینی میگویند با گذشت 3 هفته از ارسال تانک‌های آلمانی هنوز گلوله‌های آنها را دریافت نکرده‌اند. رادیو فرانسه البته میگوید این اظهارات در تضاد با صحبت‌های صدر اعظم آلمان است و معلوم نیست اظهارات آلمانی‌ها نادرست است یا اوکراینی‌ها دنبال فشار مضاعف بر برلین هستند.
دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سید مصطفی بدرالدین گفت امنیت و حاکمیتی که امروز لبنان از آن برخوردار است از برکت مقاومت و این شهدا و فداکاری هاست. سید حسن نصرالله گفت مقاومت به کشف و انهدام بسیاری از شبکه‌های جاسوسی اسرائیل با همکاری سرویس‌های امنیتی کمک کرده. ما از همه رهبران و نیروهای سیاسی در لبنان می‌خواهیم که از رویکرد نیروهای امنیتی برای انهدام شبکه‌های جاسوسی حمایت کنند. نصرالله اضافه کرد ما از جمله نیروهای لبنانی هستیم که در راه سربلندی حاکمیت و مردم این کشور فداکاری های زیادی کرده ایم. ما بیش از هر طرف دیگری برای کشور احساس نگرانی می کنیم و از معدود کسانی هستیم که پاسپورت دوم نداریم. ما اینجا متولد شدیم و همینجا دفن می شویم. نه جنگ نظامی مانند جنگ 2006 و نه توطئه بین المللی نمی تواند ما را تضعیف یا مجبور به بازگشت کند. ما بیش از همه به فکر حفظ کشور و هویت آن هستیم. دبیر کل حزب الله گفت انتخابات تمام شد و همه باید دست به کار شوند. با چالش‌های قریب الوقوع، تکان دهنده و خطرناکی روبرو هستیم. ما خواستار گشایش به طرف شرق و غرب و تسلیم نشدن در برابر سلطه طلبی آمریکا به منظور جلوگیری از فروپاشی و انفجار کشور هستیم.
همزمان با سفر ولیعهد انگلیس به کانادا، رئیس بومیان این کشور از ملکه انگلیس خواست به علت سوء استفاده و قتل کودکان بومی در مدارس این کشور عذرخواهی کند. بین سالهای 1863 و 1998 هزاران کودک بومی از خانواده‌هایشان جدا شده و به مدارسی که تحت نظارت کلیسای انگلیس در کانادا بودند فرستاده شدند. اکنون با پیدا شدن صدها قبر بی‌نام و نشان در این مدارس، مسئله بدرفتاری و سوء استفاده از این کودکان بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است.
چند خبر کوتاه. بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از 500,000 نفر در سامانه تسهیلات فرزندآوری نامنویسی کردند. بر اساس قانون جوانی جمعیت زوجهایی که فرزند آنها از سال 1400 به بعد به دنیا آمده می توانند برای دریافت تسهیلات به سامانه ve.cbi.ir مراجعه کنند.
در روز پایانی آزمون کارشناسی ارشد 1401 240,000 داوطلب در 37 رشته با هم به رقابت پرداختند.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت پس از 10 سال وقفه تغذیه رایگان به مدارس کشور باز می‌گردد.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت تخت‌های ویژه کودکان در کشور به 2 برابر افزایش می‌یابد.
جانشین فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت 150,000 لیتر سوخت قاچاق در سواحل سیری که هرمزگان کشف شد.
6 محصول دانش بنیان حوزه سلامت در جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای این حوزه در مشهد رونمایی شد.
همزمان با آغاز هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها، بازدید از برج میلاد به عنوان یکی از اماکن فرهنگی و گردشگری ایران به مدت 4 روز رایگان است.
شخصیت های مشهور بین المللی تحت تعقیب قرار گرفتن رژیم صهیونیستی به علت قتل شیرین ابو عاقله، روزنامه نگار فلسطینی را خواستار شدند.
آتش سوزی 7000 هکتار از جنگل های ایالت تگزاس در آمریکا را در بر گرفته است. آتش نشانی اعلام کرده است حدود 60 خانه مسکونی در اثر آتش سوزی از بین رفته و آتش نشانان در مهار آتش ناکام ماندند.
رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفر آسیایی خود به کره جنوبی رفت.
همزمان با انتشار اخباری درباره تلاش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، منابع عبری از فرود یک هواپیمای سعودی در تل آویو خبر دادند.
سیاستگزاران بانک مرکزی اروپا نگرانی شدید خود در مورد افزایش تورم را ابراز کرده و نسبت به پیش بینی رشد بیشتر تورم در میان مدت و طولانی مدت هشدار دادند.
آبله میمون به فرانسه و آلمان رسید. رسانه‌های آلمان از شناسایی نخستین مورد ابتلا به آبله میمون در این کشور خبر دادند.
به گزارش رویترز، به دنبال بالا گرفتن بحران کمبود شیر خشک در کانادا، بسیاری از فروشگاه‌های خرده فروشی فروش آن را سهمیه بندی کردند.
کانادا 2 شرکت چینی را از مشارکت در راه اندازی نسل 5 اینترنت خود حذف و این شرکت‌ها را از این کشور اخراج کرد. این حکم موجب افزایش تنش بین چین و کانادا شده است.
و عبدالله دوم شاه اردن دیشب در بیانیه ای طولانی از حصر خانگی برادرش شاهزاده حمزه بن حسین خبر داد. خبرهای ورزشی و آقای میرزایی.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. تیم پیکان ایران قهرمان 22 دوره رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا شد. در دیدار نهایی این بازی‌ها در سالن 12,000 نفری آزادی، تیم پیکان در دیداری حساس و نفسگیر با نتیجه 3-2 تیم سانتوری ژاپن را شکست داد و با 6 برد متوالی برای 8 بار به مقام قهرمانی این رقابت‌ها رسید و به مسابقات جام باشگاه‌های جهان صعود کرد. همچنین در پایان این بازی دیمیتری موزرسکی از تیم سانتوری با کسب 30 امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن را به دست آورد. در تیم پیکان هم نیمیر عبدالعزیز با 29 امتیاز بهترین بازیکن شد. همچنین در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها تیم شهدا با نتیجه 3-0 برابر تراز قزاقستان به برتری رسید و برای نخستین بار به مقام سوم این مسابقات دست یافت. تیم‌های گرایان قطر، ناخن‌راچاسیمای تایلند و 2 تیم گاز جنوب و اربیل عراق هم به ترتیب در مکان‌های 5 تا 8 مسابقات قرار گرفتند. ضمن اینکه در پایان رقابت‌ها سعید معروف به عنوان بهترین بازیکن این دوره انتخاب شد. پرونده یه لیگ برتر تکواندو مردان باشگاه ایران با قهرمانی تیم مس سنگون ورزقان بسته شد. دیدارهای هفته پایانی 20 دوره این مسابقات جمعه در خانه تکواندو برگزار شد و در نهایت تیم مس سنگون با کسب 11 امتیاز جام قهرمانی را بالای سر برد. لوازم خانگی کن با 11 امتیاز و تنها با تفاضل 2 برد انفرادی کمتر عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و صنعت مس کرمان و دانشگاه آزاد اسلامی هم به ترتیب با کسب 8 و 5 امتیاز رتبه های 3 و 4 را به خود اختصاص دادند. حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال ایران با حضور در جزیره یکیش از ساخت کمپ تیم‌های ملی بازدید کرد. با توجه به در پیش بودن جام جهانی فوتبال در قطر، استفاده از ظرفیت‌های این رویداد مهم ورزشی به علت نزدیکی دو کشور در اولویت مدیران این جزیره قرار دارد. سپاس از همراهیتان.
در 24 ساعت آینده در استانهای مثل اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و شمال استانهای مثل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و انتفاعات بورس مرکزی به ویژه برای ساعت بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی گاهی هم گرد و خاک خواهند داشت. همینطور طی دو روز آینده در برخی از مناطق استانهای واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استانهای ساحلی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی انبرز، تهران و سمنان وزش باد شدید رو داریم که در مناطق مستعد میتونه با خیزش گرد و خاک همراه باشه. همینطور توده گرد و خاک روی کشور عراق در حال شکل‌گیریه که انتظار این میره که به نواحی غربی و مرکز کشورمون نفوذ کنه و طی این دو روز در این مناطق افزایش آننده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو داشته باشیم. ضمن اینکه خب برای روزهای شنبه و یک شنبه در نیمه شرقی کشورمون به ویژه در منطقه زابل به سبب وزش بادهای شدید احتمال رخداد طوفان گرد و خاک وجود داره که سبب کاهش کیفیت هوا و دید در این مناطق میشه. در تهران هم برای امروز آسمان صاف رو داریم. در ساعت بعد از ظهر آسمان نیمه ابری گاهی وزش باد شدید رو خواهیم داشت.
امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401 هجری شمسی، 19 شوال 1443 هجری قمری و 21 می 2022 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 4:15 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:55 دقیقه بامداد است. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
و حرمتلی اشیدن نرمیز به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران علمان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم علی
سرزمین هزار اقلیم و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران
نامی حضرت دوست که هرچه در چنته است همه از لطف و عنایت و کرم اوست. سلام به اهالی سرزمین مهر و دوستی. امشب هم چراغ شب‌های ایران از رادیو زاهدان رأس ساعت 30 دقیقه بامداد روشنه و امیدواریم که محفل آرای جمع با صفای شما باشه. تقدیم به شما خوبان همراه هر جای سرزمین پهناورمون ایران اسلامی که هستید انشالله برقرار باشید و سلامتیتون هم مدام. شبانه به خودمون میبالیم که
در محفل با صفای شما حضور داریم با شبهای ایران رادیو زاهدان و انشالله مثل همیشه ما رو سرفراز و سربلند خواهید کرد با همراهی خودتون تا حوالی ساعت 2 بامداد. آرزو میکنیم که سرمایه زندگی که همون عمر با برکته، در واقع برای همه ما اون عزت و سربلندی رو به همراه بیاره و انشاءالله که لحظه هامون توأم با نیکبختی و عاقبت به خیری و خوش عافیتی باشه. در برنامه امشب شبهای ایران قرار راجع به هنرهای دستی و صنایع دستی صحبت بکنیم، ضمن اینکه در این فراخوان از شما هم دعوت میکنیم در خصوص هنرهای دستی و صنایع دستی زنان و مردان منطقه و خطه خودتون برای ما بگید از طریق شماره تلفن برنامه شماره 33 22 40 80 با پیش شماره 054. تکرار میکنم 33 22 40 80 با پیش شماره 054 و شماره پیامکی 30643. تکرار میکنم 30643. هنرمنداش بسم الله. همونطور که ما اقلیم‌های متفاوت داریم و لهجه‌ها و گویش‌ها و زبان‌های مختلف در ایران اسلامی، هنرهای متنوع و متفاوتی هم داریم از شمال تا جنوب کشور، از شرق تا غرب، و هر کدوم نشون دهنده ذوق و استعداد مردمان اون خطه است. و بیشک در خطه شما که الان شنونده شبهای ایران هستید هم هنرهای دستی فراوانی است که حاصل هنرمندی و ذوق زنان و مردان ایران اسلامی است و بیشک هر کدوم از اونها شناسنامه‌ای داره که میتونه برای دیگران جذاب و جالب باشه. هنر منطقه شما چیه؟ جاجیم بافا، گلیم بافا، سوزندوزا، همه کسانی که الان هنری رو در استان خودشون میشناسن که به نام هست و یا حتی ممکنه ثبت آثار جهانی هم باشه، میتونن به شبهای ایران معرفی کنن و از این طریق به همه هموطنان خودشون. همونطور که اشاره کردیم در هر منطقه از ایران صنایع دستی خاصی وجود داره که برخی از آداب اون منطقه رو میشه از صنایع دستی اون منطقه دریافت. صنایع دستی اغلب کارهای فرهنگی و هنری و در واقع مرسوم اون منطقه تلقی میشه و از نظر سازمان صنایع دستی در ایران 370 رشته صنایع دستی وجود داره که در 24 دسته قرار میگیره. شما از هنر دستی برای ما بگید، از منطقه و شهر و دیارتون، و اینکه هنر دستی معروف منطقه شما که میشه به عنوان سوغات برای دیگر استانها هم برد برای ما نام ببرید. ساعت 37 دقیقه بامداد. اینجا زاهدان، مرکز استان پهناور سیستان و بلوچستان، شبهای ایران و موضوع صنایع دستی. 33-22-40-80 با پیشماری 0-54 و 30643 شماره پیامکیمون.
تهیه کننده محترم برنامه شب‌های ایران آقای انتخاب یعقوبی یک ترانه بلوچی تقدیم به همه شما عزیزان هموطن. انشاءالله که مورد پسندتون واقع شده باشه. هنوز ما موضوع رو اعلام نکردیم. ماشاءالله چقدر پیامک برامون ارسال کردید. دوست دارم امشب بیشتر در واقع پیامک ها و صدای گرم شما رو مرور کنیم در برنامه، چون اینجوری هم بیشتر با آداب و رسوم و صنایع دستی و هنری دستی منتون بیشتر آشنا میشیم و همین که معرفی بهتری خواهیم داشت. خواهیم خیلی کلیشه‌ای با هم صحبت بکنیم، اما صنایع دستی نوعی هنری که در اون با استفاده از ابزار مورد نیاز توانمندی و خلاقیت یه اثر به وجود که از لحاظ فرهنگی و مذهبی میشه گفت فوق‌العاده است و این صنایع اشاره به رسم و رسوم و آداب هر منطقه هم داره که این خیلی مهمه. هر اثر یا صنعتی رو به راحتی نمیشه در شماره صنایع دستی قرار داد. برای اینکه محصولی رو جزو صنایع دستی در نظر بگیریم یه سری ویژگی‌های خاص داره. از جمله این ویژگی‌ها نقش فرهنگی و هویت بخشی به یک ملت، قابل ابعاد و توسعه در مناطق شهری و روستایی و عشایری و همین داشتن بار فرهنگی و خودکفایی و خودمتکی بودن هم حرف اول رو میزنه. اجازه بدید یک زمان کوتاه بگیریم و بعد عزیز و در ادامه سراغ گپ و گفت شما. یه پیامک داریم از آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر. میدونم درست بتونم ادا بکنم کلمه ها رو یا نه، ولی سعی میکنم به اون زیبامون نوشین و ارسال کردین شبیه باشه. خوبه دیگه یاد میگیرم، اینم یه هنره. سلام شمشو بخیر و خوشی، چیتی سرحال و قبراق هستنی یا ناامیدوار هستنی؟ هر جا که درنی سالم و تندرست این صنایع دستی ما قالیباف بافی و نمدمالی و گلیم بافی هسته. حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر. خوب گفتمه؟ بهزادی از بمم گفتن که بنده از ساق و برگ نخل خورما تابلو زیبا درست میکنم. مادرمم چادر شب از پشم گوسفند میبافه. از این بهتر ماشاءالله خانوادگی همه هنرمنده. آقای علی کریمزاده گفتن که با سلام و خدا قوت به عوامل برنامه جذاب شبهای ایران رادیو زاهدان. گفتن صنایع دستی بانوان استاد بافیه. بله قالی بافی ویژن هنری که در واقع در تابلو فرش دارن عزیزان در اصفهان در این شهر و تابلو فرش های ابریشمینه که با نقش های لیلی و مجنون من زیاد هم دیدم. بسیار هم زنانه بافشون هنر. خیلی ممنون کریمزاده از زرین شهر. از کردستان به زاهدان عزیز سلام. گفتن تخت نرد که از چوب گردو ساخته میشه صنعت دست هنرمندان کردستانه. قادری از دهگلان. خیلی ممنون و متشکر. بسیار. و گفتن که دوست دیگر شبهای هنرهای دستی محله ما صنعت سازی و رنگامیزیه. دوستار برنامه شما آقای دهنوی از آن محله دهنو خیابان خمی رحمت الله علیه. خیلی ممنون. سلام مقدم همه همه کردهای عزیز، همه بهشهری عزیزانی که